أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به خاتون دو سرا سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره، توفیقی بود آیات بینات سوره مبارکه یا فاطر را بازگو می کردیم و الان هم در این نوبت و شب پایانی انجمن قسمت انتهایی آیات بینات این سوره مبارکه رو بازگو خواهیم کرد. در پایان عرض دیشب بعد از این که اشاره شد که آفرینش منحصراً وابسته به حضرت پروردگار است، چه در ایجاب چه در استمرار و دوام آن، و هیچ عاملی در ایجاد و خلق آفرینش نقش آفرینی نمی کند و در بقا و دوام و ماندگاری خلقت هم هیچ کسی در کنار حضرت باری تعالی مجالی و نقشی در بقا وجود ندارد که خواندیم در آیات قبل. به نکته ای از بیان مشرکین اشاره فرمود و به این بهانه ریشه‌یابی از عیوب جاری در این جماعت که انسانها در طول تاریخ هم بدان مبتلا می شوند. فرمود اینها سوگند یاد می کنند اقسموا بالله جهد ایمانهم. اشاره کردم دیشب خدمت عزیزان که ایمان جمع یمین در حقیقت به معنای دست راست، اما از آداب سوگند خوردن همین بوده است. از آداب قسم این بود که الان هم در دنیا متداول است که انگام که میخواستن قسم یاد کنن، دست راست خودشون رو مثلا روی کتاب مقدس بگذارن، دست راست خودشون رو بالا بگیرن. الان در بعض از محاکم میبینید دست راستشون رو میگیرن، در بعض از جاهای دنیا اونگاه قسم یاد میکنن. به همین خاطر به سوگند یمین گفته شده است و جمع آن ایمان. جهد ایمانهم یعنی اون نهایت سوگند، به بالاترین حد قسم یاد می کنند که اگر برای ما پیامبری و نظیری و بیدارگری بیاید که ما مشکلی نداریم، یقینا ما هدایت می پذیریم از بقیه امتها بهتر و قبول می کنیم، ما مشکلی نداریم با این که ما که مثل دیگران نیستیم که پیامبر ستیز باشیم، نظیر ستیز باشیم. اما فعلا ما جاءهم نظیرون ما زادهم الا نفورا. اما هنگامی که پیامبر آمد و نظیر الهی آمد، آمدن پیامبر نیفسود به ایشان مگر فاصله گرفتن از حقیقت را، و الا نفورا. نفور اون نفر کردن، کوچیدن، گریختن، فاصله گرفتن. اینو عرض کردم خدمت دوستان، علت رو هم اشاره کردیم، موند که امشب توضیح بدیم. استکبارن فل عرض، اما همین جمله رو عرض میکنم که در آیات قبل هم چون این چیزی بود عزیزان که فرمود ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا. مواجه شدن با حقیقت گاه می افزاید به کفر کافران. چرا باید هنگامی که پیامبر می آید به نفار این جماعت افزوده شود؟ چرا به گریز اینها باید افزوده بشه؟ قاعدتا این است که وجود ایمان، وجود پیامبر، دعوت پیامبر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. قاعده این است که هنگامی که کسی با آیات الهی آشنا می شود ایمان ایجاد و افزایش پیدا می کند. حالا چرا اینها کفرشون افزایش پیدا می کند؟ چرا چنین حالتی است؟ اگر آفتاب طلوع کرد، اگر چشم سالمی باشد، از شاین نور بینش او بیشتر می شود. بهتر می بیند از اون فضایی که نور نبود. اما پاره از چشم ها هستند که هرچه خورشید بالاتر آید، اونها بیشتر اذیت می شند. چشم اینها تاب دیدن ندارد. اونهایی که اون روز اشاره می کردم خدمت دوستان، اونهایی که اخفشند، اخفش، یعنی اون کسی که حتی در نور چشم اون آزار میبیند و نمیتواند نور را متحمل باشد. اونی که در شب نمیبیند اعشا، اونی که در روز نمیبیند اخفش، یعنی کمبینایی شب و کمبینایی روز. علت این است که مشکل در وجود اینها ایجاد شده است. اینها اون اصالت فطری خودشون را از دست دادند. هنگامی که حق می آید انکار می کنند، انکار موجب زیادی کفر است. پیامبر می آید، به مقابله با پیامبر مرمی خیزند، موجب فزونی نکبت و نفور در وجود اینهاست و فاصله گرفتن بیشتر از حقیقت. حالا این که گفته شد، قرآن علت رو بازگو می کند. اون مایه حقیقی کار از کجا ریشه می گیرد که اینها وقتی نظیر می آید نمی پذیرند؟ استکبارن فلعرض. عاملی که اینها نمی پذیرند نظیر الهی را و حجت خدا را آن است که اینها مبتلای به استکبار در زمین شدند و مکر سیئه، و در مسیر این استکبار گام دوم مکر سیئه است که توضیح میدم خدمت عزیزان. گفتیم که کلمه استکبار و تکبر دو واژه ای است که در قرآن میبینیم، اما هر دو از ریشه کبر میاد، متا با این تفاوت اگر یکی باب تفعل است و یکی استفعال، تفاوت معنایی دارند. تکبر اشاره شد آن است که کسی در جایی نیست، خودش رو در اونجا قرار میدهد، یعنی کسی عالم نیست، خود رو در منزل و جایگاه عالمان تصور میکند و رفتار عالمان رو نشان میدهد و توقع عالمان رو، برخورد با عالم رو از جامعه دارد. کسی استادی کاری رو ندارد، خودش رو در جای استادی جا میزند. کسی دارای موقعیت اجتماعی نیست، موقعیت اخلاقی نیست، چنین رفتار میکند. یعنی آن که انسان ندارد، اون ارتفاع و بلندی و جایگاهی رو که ندارد، به توهم و تخیل خود رو در چنین جایگاهی قرار میدهد. این نوع تکبر، این مفهومی که عرض میکنیم که تکبر هست نام اون، این یه توهم برای انسان ها عزیزان. یعنی گاه امر بر انسان مشتبه میشه، واقعا به قوه خیال و وهم و توهمش گمان میکند که خبری است، چیزی است، حال این که خبری نیست. خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ. به انسان دوبین در ادبیات پارسی لوچ گفته می شود که در کلام عرب احول میگن. احول، احول کسی است که دوبین است، یک رو دو میبیند. سعدی بسیار زیبا میگوید خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند یک دو بیند لوچ. و همین خاطر خودتو دو برابر میبینی، چون بینش درستی نداری، چون به توهم مبتلایی. ریشه تکبر عمدتاً توهم در وجود انسان است عزیزان، مع الاسف. اما گاهی نه، گاهی اون سوء نیت هاست، اون عقده‌های شخصیتی درونی است که موجب چنین رفتاری هم در حوزه انسان خواهد شد و آدمی گمان تکبر میکند و خودشو در جایگاهی که نیست میپندارد، همون توقع و حقوق رو هم از جامعه طلب میکند. چیزی نمیداند، بگه من خودم همه چیز میدانم. جایگاهی نداره که بگه چه نقشی تو در جامعه داری، چه ثمره ای برای انسان ها دارید. اما مطالبش رو که میبینید از جامعه چیز دیگری است، طلبکار مردم است، طلبکار پدر و مادر است، طلبکار دیگران است، و حالی که اصلا هیچ استحقاق مطالبه گری رو نداره، اما چنین جایگاهی رو حس میکنه. این نوع تکبر است. البته قبل از این که به استکبار برسیم، همینجا عرض میکنم در قرآن ما دو تکبر داریم. ان الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. مثل این که از قرآن استفاده می شود، ما در عین این معنای ناپسندی که توضیح دادم که تکبر است، یه تکبر به حق هم داریم. اینجا فقط اونها که تکبر می کنن به غیر حق، ما یه تکبر به حق هم داریم که این تکبر به حق تکبر واژگانی است. یعنی توضیح بدم سریع خدمت عزیزان، این تکبر یعنی این که انسان دوست می دارد بالا برود، بزرگی پیدا کند. آیا نقصی و مشکلی در این وجود دارد به این معنا؟ خیر، این تکبر به حق است. این که آدمی در هر جایگاهی که وجود دارد از جهت معنوی، علمی، مادی و دنیوی حتی راضی به شرایط خودش، بسنده به شرایط خودش نکنه، طالب اون باشد که گام بالاتر، جایگاه فراتری رو پیدا کند، این بسیار مورد تایید و مورد قبوله. انسان نباید در جا بزنه عزیزان در هیچ شرایط و موقعیتی. آدمی همان گونه که خداوند وجود انسان رو به جلو آفریده است و در حال تحرک، انسان هم باید روز به روز، نو به نو، گامهای جلوتر، قدمهای بالاتر رو بردارد. و خسرانا به انسانی که ویل لمن ساوا یوما، وای به حال اون روزی که امروز دیروزش یکسان باشه. پس این که انسان میل این بکند که رو به بالا و اوج بگیرد، بالا بیاید، این تکبر به حق است. این خوبه، این مذموم نیست. این همان است که وقتی حکایت رو میگفتم مجموع النوادر چهار مقاله عروضی احمد بن عبدالله خجستانی را گفتند: تو مردی خربنده بودی چون به ولایت خراسان رسیدی. این آقا استاندار خراسان است، بالی خراسان است. گفتن آقای احمد ابن عبدالله خجستانی، تو چی شد که به این مقام رسیدی؟ گفت که من خربنده بودم، یعنی پی اولاغ می دویدم، باربری می کردم. روزی در بادقیس نیشابور دیوان حنظله بادقیسی همی خواندم، این دو بیت در من کارگر افتاد: مهتری گر به کام شیر درست، شو خطر کن ز کام شیر بجو. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ روی روی. خیلی زیباست. این دو بیت در من کارگر افتاد، الاغ رو فروختم، دانستم که باید کار دیگری بکنم و امروز اینجا. این تکبر است، تکبر به حق. یعنی این که انسان می اون فرد اول و اون تکبر ناحق این بود که کسی مایه ای نداشت، خود رو صاحب مایه می دانست، علمی نداشت، رفتار صاحبان علم میکرد و ادعای علم داشت، معنویتی نداشت، مدعی مقام معنویت بود. این تکبر بود، خودش رو در چنین جایگاه یا به توهم یا به تزویر و ریا قرار میداد. اما این دومی این است که کسی میخواهد اوج بگیرد، بالا بیاید، اسبابش هم فراهم میکنه، تلاشش رو هم انجام میدهد تا خودش رو برساند و در این حال حفظ میکنه که هرچه بالا آمد خودشو نگه دارد در اون موقعیت بالا، تنزل پیدا نکنه. این نکته، نکته بسیار مهمی است عزیزان. کبا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. بسیار کسان در وادی معرفت و کمال آمدند اما دوام برای اونها نکرد، به چیزی هم رسیدند اما اخلد الی الارض، نتونستن نگه دارن شرایط و موقعیت خودشون رو. در جامعه محبوبیتی پیدا کردن اما لغزیدند، قدرتی یافتند از کفشون برون رفت، نتونستن. این که قدمای ما میگفتن کشور گرفتن مشکل اما کشور نگاه داشتن مشکل از کشور گشایی است، حرف بسیار منطقی و درستی است. الابقاء علی العمل اشد من العمل به تعبیر امام باقر، باقی موندن پای کار از اصل شروع کار دشوارتر و سختتر است. این که انسان یه موقعیتی پیدا می کند، یه بزرگی پیدا می کند، حفظ کنه جایگاه خودش رو، اگه یه قدم اومد جلو بعد حسابگری کنه، بگه الان مگه دروغ بگم؟ اگر من مبتلای به غیبت باشم، اگر من مبتلای به تصرف در جان مردم، مال مردم بشم و چنین رفتارهایی رو انجام بدم، منو به زیر می کشه. این بزرگی من نمی مانه، این ترقی که پیدا کردم برای من دوام پیدا نمی کنه. این تکبر به حقه، این تکبر به حق. پس ما یه تکبر به حق داریم و یه تکبر ناحق، اون اولی و این دومی که توضیح دادم. اما واژه دوم استکباره. استکبار این نیست، استکبار این است. اون اولی همون آدم متکبر مذموم ناپسند، همون تکبر، نداشت علم، ادعای علم، رفتارهای عالمانه میخواست بکنه و توقع علم داشت و خودشو در جای عالمان میپنداشت. اما استکبار اینه که انسان در عین این که جایگاهی ندارد میخواهد خودش رو بالا ببرد، با دست میذاره رو سر دیگران، دیگران رو میاد پایین که خودش رو بالا ببرد. این استکباره. استکبار این است که انسانی که جایگاهی نداره، اون همت و عرضه لازم رو نداشته است، میخواد به قیمت خورد کردن دیگران خودش رو نشان بدهد و مطرح کند. مطرح کردن خودش رو با تحقیر دیگران نشان میدهد و ابراز میکند. نام این میشه استکبار. بزرگی خودش رو با پا گذاشتن رو سر دیگران میخواد تمام کند و بخرد. نام این استکبار است. اشاره کردم خدمت عزیزان. بالاخره گفتن اسجدو، سجده کن. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس ابا واستكبر و كان من الكافرین. خب ملائکه اومدن به امر خداوند در پیشگاه آدم تواضع کردن، ادب نشان دادن، سر فرود آوردن به جز ابلیس. ابلیس ابا، استنکاف کرد. بعد قرآن میگه واستكبر، استکبار کرد. چی بود استکبار ابلیس؟ استکباری که بود این بود، نگفت که خدایا من نیازی ندارم، من که حالا موجود مهمی هستم، فرشته مهمی هستم یا هر چیز دیگری، بالاخره در بارگاه تو جایگاهی داریم دیگه، ما اگه اجازه فرمایید ما عفو باشیم از این سجده کردن. اینو نگفت. وقتی که گفته شد ما منک الله تسجد از امرتک، چه مانع شد تو رو که وقتی من امرت کردم قبول نکردی؟ چی جواب داد؟ گفت انا خیر من، این که آدمی نیست، این که چیزی نیست، من از او بالاترم. یعنی آدم رو تحقیر کرد تا خود را بالا ببرد. گفت اون که گلیه، اون که خاکیه، من نار و نوریم، من جایگاه بالاتری از اون دارم. این استکباره. اگر کسی گفت آه فلانی که چیزی نمیفهمه، من چیزی میفهمم، این میشه استکبار. اگر گفت فلانی که ادبی نداره، ادب اینجاست، این شد استکبار. یعنی تحقیر دیگران به تعظیم خیشتن، این میشه استکبار. استکبار که میشنویم حالا ما تو ابعاد سیاسی به کار میبریم، تو ادبیات و فرهنگ، اما واژه استکبار خیلی ساده است. تحقیر دیگران، تعظیم خیشتن. اینه. ممکن از گامهای کوچک هم شروع میشه. ممکنه تو خونه و زندگی این شوهر نظر، فکر، جایگاه همسرش رو تحقیر میکند. تو که چیزی نمیفهمی، تو چرا هم جرفی رو میزنی؟ تا زمانی که من نگفتم تو چه کاری؟ ممکنه این پدر و مادر به فرزندشون چنین حالتی رو نشان میدهن. اینم استکبار است. این خرد استکبارها کم کم جمع میشه، از دلش استکبار بزرگ متولد میشه. گاهی این استکبار در قبال خلق، الاعیاذ بالله، الاعیاذ بالله، گاهی این استکبار در قبال خدا میشود که خدایا تو که علی گفتن اون خجلت بر وجود انسان دارد، خدایا که این مطلب تو خواسته، اینها که من خودم میفهمم مسیرم رو چه باید بکنم، این خواسته هایی که تو از ما داری که اینا که چیزی نیست خدایا، اینا که عددی نیست. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید استجابت شما میکنم. بعد فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونهایی که استکبار از بندگی خدا دارن، یعنی در قبال کی استکبار دارن؟ در قبال خدا. این چیزی نیست، یعنی چی این حرفا، این آیات، این مطالب، اینه با اینا که ارزش، من خودم فهمیدم چیکار، من خودم رازهای کامیابی و موفقیت رو فهمیدم. یعنی استکبار محض در پیشگاه حضرت عز و جلال او، در پیشگاه خداوند سبحان ذات باری تعالی مطرح میکنند نمونه های این استکبار رو. اینجا فرمود آمد نذیر، اما اینها مشکلشون این بود که استکبارن فلرز. اینها گفتن نه، این نذیری که آمده است مشکل دارد، ما خودمون جایگاه درستی داریم. یعنی هنگامی که پیامبر مکرم اسلام آمد در قبال این جماعت و این مشرکان تعالیم نورانی وحی رو مطرح کرد، چی گفتن؟ گفتن ابشرن واحدن من نانت تبعو، آیا یک انسانی مثل خودمون؟ به این که خیلی مهم نیست، این که پایین جایگاهش. چه کردن؟ تحقیر، تا خودشون رو تعظیم کنن و بالا ببرن. این میشه استکبارن فلرز. گفتن آقا این مطالب که چیزی نیست. حالا چطور؟ ادامهش رو ببینید. اولا این استکبار تو وجودشون، استنکاف، انوفیت، گردن کشی از پذیرش برتری و توفق صاحبان توفق و جایگاه بالا، اما تو این مسیر برای اثبات استکبارشون بود به چیزی متوسل می شدن که جامعه رو بتونن راضی کنن در قبال موضع غلط و ادعای پیشینشون. و مکر سیئ و لا یهیق المکر سیئ الا به اهله. و مکر سیئ، این بعد از اینکه اینها سرپیچی کردن به دلیل استکبار به مکر متوسل شدن. مکر عرض به خدمتون، گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم بعضی از واژگان است که ما گمان میکنیم بار منفی داره، اما اینطور نیست، اینا ممتنن، به متعلقش بستگی داره. یعنی چی؟ مثل کید. آیا کید چیز بدی است یا چیز خوبی است؟ کائد بودن و کید بودن آیا بد است یا خوب است؟ نه بد است نه خوب است، تا کجا باشد این کید؟ کید انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا و مهل الکافرین امهلهم رویدا. این کافران کید میکنند، من خدا هم کید میکنم، تا ببینیم کدام به پایان میرسد و چه خواهد شد. یعنی کید میشه شر باشه، کید میشه چی باشه؟ خیر باشه. حیله، گاهی ما فلان حیلگر است، حیله این چاره اندیشی، گاه ممکنه حیله شر باشه، گاه ممکنه حیله خیر باشه. مکر هم همینطور. مکر به فارسی اگر بخوایم ترجمه کنیم چی میشه؟ ترفند. میگین عجب ترفندی بست، عجب ترفندی به کار برد. ترفند یعنی یه چیزی که به ظرافت انجام میدید ظاهر چیزیست اما باطن جور دیگریست. حالا این مکر و این ترفند دو جوره. گاه کسی مکر میکند، یعنی کار خودش رو پنهانی انجام میدهد، ظاهر یه چیزی دیگر، پشت چیزی دیگریست، برای اثبات شر. گاهی برای اثبات خیر. یکی میشه مکر حسن، اون دیگری میشه مکر سیء و مکر ناپسند. این مکر رو هم نسبتش رو به خدا دیگه میدونید، و مکر رو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این هم به خدا نسبت داده میشه، به دیگران هم نسبت داده میشه. فرمود اینها متوسل میشن به مکر و مکر سیء. یعنی اینها کاری که میکنن اینه، وقتی میآید حجت خدا برای اینها، وقتی نبی الله رسول الله میاد بهشون مواجه میشن باهاش، میخوان اون استکبار خودشون رو نشون بدن، اما با مکر این کارو میکنن. میگن ما که قبول داریم، ما که خدا رو، ما که میدونیم، بالاخره خداوند رسول هم میفرستن. اما افترا علی الله کذبا، اما این آقا داره افترا میزند، این رسول نیست. این مطالبی که داره میگه شعره، این مطالبی که داره میگه سحره. ان هازا الا سحر یؤثر، این نیست مگر قول بشر. این مکر. خودشون میدونن، جایگاه پیامبر رو هم دیدن و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، فهمیدن حقیقت رو، دانستن حقیقت را، اما جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. به خاطر اون استکبارشون میخوان تو افکار عمومی جامعه تصرف کنند و از پیامبر بازگردانند. مکر میکنند، ظاهرش چیزی میگن از بیخوبان اعتقاد ندارن، اما ظاهرش چیزی میگن که بتونن جایگاه رسول خدا رو به زیر بکشن. اینا که چیزی نیست، اینا که در ارتباط با این سحر، وقتی شد سحر خب ساحر هم مثل بقیه ساحرات، حرف شرف خدا که نیست، واجب و طاعه که نیست، کلامش کلام، این شعره. یعنی با منطق و استدلال سر و کاری نداره. با چی سر و کار داره؟ با قوه خیال و مخیله و بافتن و ساختن. این مکر بود، این مکری بود که تا الان عزیزان ادامه داره. تو این 100 سال اخیر بسیاری از مستشرقین و بسیاری از مغزهای غربی که مقابل اسلام جلودار بودن، تئوریسین بودن، طرحی که ارائه دادن اینه، گفتن نگید اسلام این آیین رو، این آیین اسلام نیست، این دین الهی نیست، اینو بگید محمدی اسم، این مال یه شخص، این یه شخص داره، نسم گلزیهرا امثال اینا، ولی این محمدی اسمه، این یه آیین شخصیه، یعنی ایشان رسول خدا نیست. یعنی با مکر میخواستن ارتباط رو قطع کنن. مطالبی که میگوید اینها تخیلات و دریافت‌های شخصی است، شاعرگونه گفته میشه. اینها رنگ و بوی شعر داره، یعنی قدسی بودنش رو و ارتباطش رو با خدا رندانه مکارانه قطع کردن. وقتی دیگه کلام خدا نشد، دریافت‌های شخصی شد و استنباط‌های شخصی فرد شد و گفته شد، چه ارزشی داره دیگه؟ قابل نقد، قابل رد، بشری است، سخن بشری است و سخن بشر هم قابل رد و
از میان بردن و خدشه و نقض است. دیگه این اون نمیشه که لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، که هیچ باطلی در اون وجود ندارد. ولو کان من غیر عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از نزد غیر خدا باشد توش اختلاف میبینید، توش مشکلات میبینید، اما چون از سوی خداست خیر. اینا اومدن تو این عصر و زمان ما تا همین الان، تا همین امروز اومدن این مکر رو که قرآن میگه. این وقتی من خدمت دوستان گفتم، بازم تکرار میکنم، من ندیدم آقا، با همین تجربیات بیش از 3 دهه کار علمی کردن، ندیدم شبهه‌ای، حرفی، سخنی علیه اسلام و پیامبر باشد که خدا ریشه اون رو قبلا در قرآن نگفته باشه. هر چه میشنویم خدا قبلا تو قرآن گفته است زمینه های اون رو. ناقدان، آگاهان، متوجهن، میبینن، ریشه ها رو میدانن، جواب رو میتونن از خود قرآن استخراج کنن. اینجا هم نسبت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی یک ریشه رو استکبار، ابزار کار هم مکر سیه تا بتوان. اما وعده الهی ولا یحیق مکر السیء الا باهله، اما این وعده خداست. حاق یحیق، گرداگرد چیزی رو گرفتن بر او فرود آمدن. ولا یحیق المکر السیء الا باهله، فرا نمی گیرد، ویران نمی کند مکر سیء الا اهل مکر سیء را، الا مکاران به سوء نیت را، یعنی گریبانگیر خود اونها خواهد شد. اینو الان در ادامه میگیم که فهل ینظرون الا سنت الاولین، این سنت الهی است که در پیشینیان بوده است. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، و قابل تبدیل و تغییر هم نیست. الان توضیح میدم این رو خدمت دوستان عزیز، اما قبلش یه جمله بگم. سنتی که الان میگیم تو اینجا وجود داره، این قانون الهی، این عزیزان، که ذات پروردگار اعمال انسانها را خیرن کان او شرن، بازگشت به سوی انسانها خواهد کرد، بازگشت به سوی. لذا منطق قرآن اینه: من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. هر کسی که عمل صالحی انجام میدهد فلنفسه، گویا این بازگشت آن به سوی خود اوست، و هر کسی که کار شری رو و بدی رو و اساءی رو انجام میدهد فعلیها. گفت من سل سیف البق فهو مقتولون به، هر کسی که شمشیر ستم رو میکشد اول خودش با اون شمشیر کشته میشه. من حفر بئرن لاخی و غفی، هر کسی که چاه برای دیگران میکند خودش تو چاه میفتد. این همین سنتیه که الان توضیح میدم خدمت دوستان، کلمه سنت رو، این قانون الهیست. الاعمال قلائدون الا اعناقکم، بدونید اعمال شما زنجیرهایی است که رو گردنتون قرار میگیره. اعمال شر انسان پاستابش، اعمالکم امالکم، اعمال شما حاکم به شما میشه. این قانون و سنت الهی است عزیزان، چه در خیر چه در شر. فرمود ولا یحیق المکر السیء، نگران نباشید در مواجهه با حق و باطل، در نیرنگ بازی در قبال حق. این حق که سرفراز و سربلند میماند، این علم که پایدار میماند نه جهل، این حقیقت که پایدار میماند نه مجاز. لذا بزرگان غمی ندارند، لذا پیامبر غصه ای از این باب نداره، میدونه که اینها به کجا میرسد. و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. این سنتی است. حالا به همین خاطر برای استفاده اعتقادی جامعه بیشتر فرمود فهل ينظرون الا سنت الاولین. ينظرون ينتظرون یعنی انتظار. آیا این مکاران، مستکبران، آیا اینها منتظرن جز سنت الاولین، جز اون سنتی که در پیشینیان جاری شده است؟ کلمه سنت یعنی روش، راه. شما الان در مورد پیامبر چه می‌فرمایید؟ یه شبی توضیح می‌دادیم که ما بالاخره قرآن و سنت پیامبر رو و بعد سنت نبوی و علوی رو مطرح می‌کنه شیعه، در کنار سنت پیامبر سنت اهل بیت علیهم السلام. اما سنت یعنی راه، روش. اون راه و روش رو می‌گیم سنت پیامبر. درست؟ در مورد ذات پروردگار به قواعد و قوانین و روش‌های اعمال قانون خدا در وجود سنت الله گفته میشه عزیزان. سنت الله فرمود فهل ينظرون الا سنت الاولین، آیا اینها جز انتظار دارن که همون سنت‌ها و قوانین و روش‌های پیشین در اینها جاری بشه؟ حالا فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، بدونید برای سنت‌های الهی نه تبدیل وجود دارد نه تحویل. من اول خود کلمه سنت الله رو بگم، اینها این جمله ایست که خیلی نکته توحیدی مهمی است، یعنی اعتقاد و رسیدن به این مبنا زیر و رو میکنه فکر انسان و ذهن انسان را جهت توحیدی عزیزان. اینی که انسان برسه به این که خدا سنت‌هایی در وجود دارد که ثابت و لایتغیر و حاکم است. از سنت‌های الهی در وجود مثلا سنت مرگ است. سنت موت خدا جاری در وجود و در تمام پدیده‌های خلقت کرده است من جمله انسان. کل نفس ذائقة الموت. تمام نفوس طعم مرگ رو می‌چشند. این سنت الهی است، قاعده مرگ در وجود و هستی جاری است، گرد مرگ رو خدا بر نظام آفرینش می‌تاباند و می‌باراند. این سنت تغییرم نداره، یعنی هیچ پدیده استثناء از مرگ نداره. این سنت الهی است. سنت الهی اینه که در این وجود اگر اقدام خیری بکند کسی، اگر کار شایسته ای انجام بدهد، خداوند به احسان برمیگرداند کار او را. سنت الهی اینه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این سنت تغییر نمی کنه، از آغاز آفرینش بوده است تا انتهای خلقت این سنت جاری است. سنت الهی اینه که من یعمل سوءا یجزا به، هر کسی که سوءی را انجام میدهد جزای اون را میبیند. این سنت الهی است، تغییر نمی کن. سنت الهی اینه که ما بی جزا و پاداش نمیذاریم، ما سعی سائیان رو نادیده نمیگیریم و کان سعیهم مشکورا. اگر سعی میکند، اگر کسی تلاشی میکند در راه خدمت به خدا و بندگان خدا، خداوند مشکور میگذارد، شکر این کار او را تشکر میکند خدا از او و میپروراند کار او را. سنت الهی اگر کسی به بندگان خدا خیر برساند، خدا مکسش میده، فرصت بهتر بهش میده. فاما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، نگرش میداره، درنگش میده. اینا سنت های الهی است از دیرباز. سنت الهی اینه که بار کج به مقصد نمیرسد. این سنت الهی است. خلاف سنت امکان نداره، خلاف سنت امکان نداره. سنت الهی این است که دیدی که خون ناحق پروانه شام را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این سنت خداست که هیچ ظلم و ظالمی پایان خوشی در انتظار او در وجود نیست. این سنت الهی است. و قص علی هذا با اول عرب ها و هزاران مطلب دیگر که میشناسیم یا نمیشناسیم، میدانیم یا نمیدانیم، اینها سنت سنن الهی است که خدا بر اساس این قواعد ثابت با بشریت وجود و آفرینش عمل میکند عزیزان. اگر انسان بشناسه سنت های الهی رو و تکیه به سنت های الهی بکند، الله اکبر. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا. سنت الهی اینه که وقتی کفران نعمت، خوب توجه فرمایید، حیف میاد این جمله رو نگم. ببینید سنت ثابته قهریه الهی این است که ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت الهی اگر خدا نعمتی به بندش داد، این نعمت رو نمیگیره از او مگر انسان به خلاف مقتضای نعمت عمل کند، یعنی با پا نعمت رو پس بزند بعد خدا میگیرد. این سنت خداست عزیزان. یه نگاهی بکنیم تو زندگی گاه چه موقعیت ها و شرایطی رو خدا داد، پس زدیم رفت دیگه بر نگشت. امیر رو میفهمد نفار نکنید نعمتهای خدا را، فراری نکنید نعمتهای خدا را از خودتون. این سنت خداست که تیر از کمانچه رفت نیاید بشه است باز. اگر گرفه چیزی رو خدا ازتون، دیگه بعید برگرداند اگر شما پس دادید. اینها سنته. و اصلا تمام زندگی ما رو اگر نگاه کنید میشه تحت حاکمیت سنت ها و سنن الهی. فرمود حالا این سنت هایی که الان در حق این جماعت، این سنت خدا بود که اینها مکر سیئ میکنن، اما مکر سیئ و نیرنگ بازی دروغین و ترفند ناپسند، قانون خدا اینه که باید دامن چه کسی رو بگیره؟ دامن خودش رو بگیره. همان که گفتم من حفر بئرن لعقی و قعفی، چاه میکند خودش تو چاه بیفتد. این سنت خداست. فرمود فلن تجد لسنت الله تبدیلا، برای سنت های الهی تبدیل وجود ندارد. دقت بفرمایید، این کتاب رو من بر میدارم یک کتاب دیگه جاش میگذارم، این میشه تبدیل. رفع شیء و وضع شیء آخر، یه چیز بر میدارید چیز دیگه جاش میگذارید، این میشه تبدیل. اما اگر این کتاب رو من از اینجا اینطوریش کردم، بردم این طرف، یه جهتشو عوض کردم، یه چرخش دادم، این میشه تحویل، از ماده حول میاد، یه چرخش دادم. سنت های الهی تبدیل نداره، یعنی خدا قانونش عوض نمی کند. چرا؟ چون خداوند حکیم سنت رو وضع کرده است، قانون رو وضع کرده است، نیاز به تعویض نداره. سنت های الهی تغییر نداره، نیاز نیست اصلاحیه بزنن، قانون رو مجلس تصویب میکنه، بعد ناکارآمدیش مشخص میشه، یک تبصره براش تصویب میکنن، یک تتمه و تکمله تصویب میکنن، بعد عمل میشه. قوانین الهی نیاز به تبصره و تکمله و تغییر ندارد. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. حالا تردید دارید؟ اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم و کانوا اشد منهم قوة و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیما قدیرا. اگر تو این سنت های الهی میخواید مطالعه کنید و به یقین بیشتری برسید، حرکت کنید. اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر در زمین نمی کنن؟ تو نهج البلاغه عرض کردیم تو قرآن سفر نمیگه، خدا سیر میگه. فرق بین سیر و سفر چیست؟ هر دو حرکت و جابجایی است، اما سفر لازمه سفر حرکت فیزیکی است، یعنی از مشهد به اصفهان، اصفهان به تهران، از کجا به کجا، یعنی از نقطه الف به ب حرکت میکنید، میشه سفر. اما سیر عامه، ممکنه شما در خارج حرکت نکنید، ممکنه اندیشه شما حرکت میکنه، ممکنه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ممکن این سیر سیر درونی باشه، سیر بیرونی نباشه. سیر هم بیرون رو شامل میشه، هم درون رو شامل میشه. اولا میسیرو فی الارض، چرا سیر نمی کنید تو زمین؟ ببینید، پس سیری که قرآن میگه سفره، اما سفر با چیه؟ با تأمله، سفری که فقط جسم انسان جابجا نمیشه، بلکه این جابجایی و تحول تو روح انسان هم هست. خیلی زیباست این تعبیر قرآن. اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر در زمین نمی کنید؟ فینظرو، که این سیر نتیجهش این باشه، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، برین تو زمین بگردید ببینید چه خبر بوده، برید نگاه کنید این در و دیوار میچرخید، تو این شهر آثار صفویه رو میبینید، در و دیوار میچرخید فلانجا این آثار رو میبینید، ببینید آثار محسنان گذشته، ظالمان گذشته، قدرتمندان گذشته، نیکبختان گذشته، شوربختان گذشته، چی بوده اینها؟ اینه که باز میکند چشم شما را به سنت های الهی. و همینجا داخل پرانتز عرض میکنم، فلسفه سفر و سیر در قرآن دو چیزه. قرآن برای دو چیز میگه سیر کنید، یک شناخت به امتها، جماعت، تاریخ، یافتن رازهای موفقیت و شکست پیشینیان به استفاده اون تو زندگی امروز، این یک. دوم سیرو فی الارض فنظرو کیف بدع الخلق، برین تو زمین سیر کنید تا آفرینش خدا رو مطالعه کنید، ببینید خدا چگونه آغاز کرده است و چگونه آفرینش رو گسترده است. یعنی سیر و سفر برای رسیدن به حقایق و زیبایی های آفرینش مقدمه ای باشد برای آشتی و انس بیشتر با وجود و هستی و طبیعت و شناخت بالاتر. هم تو قرآن هم تو روایات ذوات مقدسه محمد و آل محمد. این نگاه زیبای به سیر و سفر رو میبینیم. فرمود اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر در زمین نمی کنند؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، اینی که گفتیم برید سنت الهی رو ببینید، برید مطالعه کنید ببینید کسانی بودن. الان خطاب به همین جماعت مشرک مثلا، البته این خطابهای قرآن کلیه دیگه، اما خطاب به همین مشرکان، قبل از شما کسانی بودن، کانو اشد منهم قوتن، قبل از اینها کسانی بودن که از جهت قوت و شدت خیلی فراتر. تو سرزمین مکه ما یه آثار باستانی نداریم، این جماعت تنبل، جماعت بیکار، جماعت بیفرهنگ، اینا آثار باستانی نداشتن که، اینا چیزی نداشتن که بخوان ارائه کنند، اینو که پیشینه‌ای نداشتن در ظهور اسلام. اگر هر شوکت و چیزی پیدا کردن، آبرو پیدا کردن، همه به برکت همین پیامبری بود که این کارش میکردن، به برکت همین قرآنی بود که ستیزه با اون میکردن ابتدا، از برکت اون یافتن. بلا اینا چیزی نداشتن که. نگاه کنید ببینید قدرتمندان قبل از شما، علم تر کیف فعل ربک به عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد. چه زیبا سوره مبارکه فجر. آیا نگاه نمی کنید که خدا با آد چه کرد؟ این آد جا الان شما زیباترین باغ ها رو اسمشو میذارن ارم، باغ ارم شیراز، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. چه شهری، چه تمدنی، چه آثاری، ارم از ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مثل اما فسب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. چگونه اینها باش؟ برید نگاه کنید، وادی القرا هست برید ببینید، سرزمین احقاف هست برید ببینید، سمود الذين جابوا الصخر بالواد، سمودی که اینها صخره‌ها رو می‌بریدن، کوه‌ها رو می‌بریدن، در صنعت حجاری به اوج رسیدن. وقتی همینجا خدمت دوستان گفتم واندن براندن که فرانسویه، اولین سمودشناسه. الان این جمله شاید برای شما عجیب باشه، ما رشته سمودشناسی در دانشگاه سوربن فرانسه داریم. همین سمودی که تو قرآن میگید، واندن براندن 16,000 نوشته رو می نویسه که من یک بیک اینا رو مطالعه کردم و آنچه قرآن مسلمانان در مورد سمود میگه درست همه با مطالعات من. قوم سمود، همین سرزمین وادی القرا و عرض به خدمتون که الان جزو آثار باستانیست، در شمال ورود از اردن به عربستان، اون منطقه خاص وادی القرا، یه وقت اونجای چیزهایی ساختند، علمای وهابی گفتن اینا رو تخریب کنین، حق ساختن ندارید، چون اینجا همون جایی که پیامبر وقتی میرفت به تبوک بعد به یارانش گفت توقف نکنید، چون اینجا سرزمین عذاب قوم سمود است. یک چنین چیزی رو علمای وهابی اون زمان گفتن، خراب کردن اون ساختمون‌هایی که ساخته بودن برای توریست و غیره و فلان اینها. این سمود جا با صخره بلواد، با یه موقعیتی که اتبنون به کل ری ان آیتن تعبسون و تتخذون مسان علالکم تخلدون و ازا بتشتم بتشتم جبارین. اصلا لحن این آیات تکان دهنده است. شما چه قدرتی داشتید، کجا ساختمان میکردید، کجا آبگاه میساختید، منابع آبیتون بود، چه بچی کردن اینا، چه تصرفاتی میکردن، بعد خدا با اینها چه کرد؟ خوشحاب که شما که عرب بیابانیه، شما چیزی نیستید، عددی که نیستید. برید نگاه کنید، برید نگاه کنید. مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس. برید نگاه کنید تخت جمشید ببینید، برید نگاه کنید پاسارگاد ببینید، برید مرغاب سلیمان ببینید، برید مقبره مادر سلیمان ببینید، برید چه خبره تو دنیا. این آثار گذشتگان. فرمود کانو اشد منهم قوتن و ما کان الله لیعجزه من شی، گمان نکنید چیزی بتونه مانع و جلودار قدرت و اراده الهی باشه. خدا رو چیزی به عجز در نمیاره. اراده و سنت الهی هنگامی که تعلق بگیرد غالب و حاکم است، چه بر اجتماع، چه بر فرد، چه در زندگی فردی انسان، چه در حیات اجتماعی انسان. ولا فی الارض، نه در آسمان نه در زمین، انه کان علیما قدیرا، و خداوند عدیم قدیر است. آخرین آیه، ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. خوب دقت کنید، اگر لو در کلام عرب حرف امتناع لامتناع، حرف شرطی است که بعدش ممتنع الوقوعه، یعنی نشده بعدش. لو کنت طائرا، کاش که من مرغی بودم تو آسمون پر می‌زدم، این میشه لو. خب نمیشه، این که این شدنی نیست دیگه. لو اینطوری، و لو یؤاخذ الله الناس، اگر خدا میگرفت به عقوبت مردم را، به ما کسبو، به سزای اعمالشان، اگر خدا بنا داشت مردم را مؤاخذه کنه به اعمالشان، الله اکبر، ما ترک علی ظهرها من دابه، روی زمین هیچ دابه و جنبنده‌ای باقی نمی‌ماند. روی زمین هیچ دابه و جنبنده‌ای باقی نمی‌ماند. دابه، دبه یا دبه، اونی که حرکت می‌کنند، یعنی همون موجود زنده، جاندار، جنبنده. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، اما خداوند یؤخرهم، فرصت میدهد، فرصت داد، یا آخرهم الی اجل مسمى، تا یه زمان تعیین شده ای قرار میدهد. فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا. خیلی نکته عجیبی است، دو سو داره این آیه شریفه، یک بُعد و یه زاویه‌اش عزیزان اینه که ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، متاسفانه در رفتار آدمیان و در کردار انسانها گاه رفتارهایی دیده میشه و ما کسبی دیده میشه و اعمالی دیده میشه که اون محتوا و حقیقت اون اگر عیان بشه و آشکار بشه میسوزاند، ویرانگر وجود و کل هستی است. من جمله شرک دیشب اشاره کردم، تکاد السماوات یتفطرن، اینی که در قبال خدا علیاذ بالله هم سنگ قرار بدن، سر رو همون گونه که مقابل خدا به زیر می آورن، مقابل لات و منات و عزا و برهما و شیوا و آناهیتا و آفرودیت به زیر بیاورند و جوپیتر، به حقیقت این اگر باشه و ماهیت این عمل، آسمان و زمین قرآن میگه تکه تکه میشه، تکه تکه میشه. الله اکبر، چه مطالبی، چه توهین ها، چه اعمال. یعنی فرض کنید قتل پیامبران الهی، زکریا رو با اره از وسط دوتا کنن، سر یحیی رو ببرن، هدیه بفرستن برای فلان فاحشه که مهریه زنای با او باشد، همین یه عمل کافیه که خدا سفره وجود رو برچیند. ما ترک علی ظهرها من دابه. اون شاعر چه زیبا گفت که عجباً لحلم الله جل جلاله حتی کو حریمه وحوه بالمرسادی. من تعجبم میزنه، نمیتوانم تصور کنم چگونه حریم خدا حدک میشه و خدا نظاره میکنه و عقوبتش رو نمیفرستد و زمین رو زیر رو نمیکنه. چطور و شمرو جالسون علی صدره، چطور میشه سر حسین فاطمه بالای نی بره و هنوز کره زمین بماند و هنوز بشر بیاد رو زندگی بکنه؟ اگر ماهیت بعض از اعمال شناخته بشه عزیزان، بعد میفهمیم خدا چه میکند با وجود و بشریت. الله اکبر. این دو سه بار تو قرآن این مطلب اومده ها، سوره نحل اینجا، اگر خدا بخواهد به سبب اعمال انسانها به سرعت عمل کنه و مؤاخذه کنه، ما ترک علی ظهرها من دابه. طبیعی است البته این دیگه نسبت به کسانی است که چنین رفتارهایی رو انجام میدهند دیگه. ببینید ابعادی داره این آیه. دیگه الان فرصت نیست، من دارم سوره رو تمام میکنم، خدا چند دقیقه بیشتر فاصله نمونده تا این به پایان برسانیم، اما همین مقدارش عرض میکنم. کسی عجله در برخورد میکند که امور در اختیارش نباشه. بذارید با مثال بگم، بنده میخوام برم فرودگاه، برم انشاءالله مشهد، دعاگوی عزیزان و نایب و زیاره شما باشیم، انشاءالله بریم به شهر و دیارمون، ربم به شهر خود و شهریار خود باشم. اما عرض میکنم معذرم بارکتون، به شدت هم استراب دارم، عجله هم میکنم، به دوستانم اصرار میکنم که آقا زودتر ما رو به هواپیما برسانید که تأخیر نشه، دیر نشه، کانتر رو نبندن، بارمون بگیرن، ما رو سوار هواپیما کنن. درست؟ حالا اگر این هواپیما بنا بود برام بنده بره مشهد، نه برای مسافرین دیگه، هواپیما شخصی ما بود، اگر بازم عجله میکردن، کانتری وجود داشت؟ نه دیگه، اختیار دست خود من، هر زمان میرفتم این هواپیما بار ما رو میذاشتن، سوار میشده میرفتیم. کی عجله میکنه؟ انما یعجلو من یخاف الفوت. کسی در عقوبت عجله میکنه که کار از دستش به در بره. اما ذات پروردگار چقدر زیباست در دعای جوشن کبیر. عجیب این دعای جوشن کبیر، حیف که این رو مردم، همونایی که میخونن، حتی اونایی که نمیخونن که نمیخونن، آشنا نیستن که هیچی، همونایی که میخونن اینا هم سمرته بیشتر تو سال نمیخونن، سه تا شب قدر، اونم حالا وسط چرتی هم میزنن یا نمیزنن نمیدانم، حیف که توجه نیست به مضامین عظیم این هزار نام خدا، صد بند، هر بند ده نام خدا، هزار نام خدا. این هم از اون دعاییست که آسمان و زمین رو باید واقعا به هم بدوزد از عظمت دعای جوشن کبیر. اون بند آخرش، یا من لا یعجلو بالعقوبه، ای خدایی که در عقوبت عجله نداری. چرا؟ چون کار از دست تو به در نیست. خداوند اعمال که از انسان ها سر می زند به سرعت مؤاخذه نمی کند، ولیکن یؤخرهم، فرصت می ده عزیزم، به همه فرصت میده. حتی شیطان وقتی میگه انذرنی، به من مهلت بده، میگه انک من المنذرین، به تو هم مهلت دادی. از یه طرف آیه شریفه اون قبح، سنگینی اعمال بنی آدم رو میرساند عزیزان، پناه به خدا میبریم، فجایع، جنایت ها اعتقادی، فکری، اخلاقی، عملی و قبح اونها رو. گاهی من خدمت دوستان گفتم، داخل پرانتز عرض می کنم، مهمترین عامل ترک گناه معرفت به گناه، شناخت به گناه و ماهیت گناه. ائمه معصومین اگر گناه نمی کنن، چون گناه شناسند، چون می دونن ماهیت دروغ یعنی چه، ماهیت ربا یعنی چه. گاهی خدا پرده بر می دارن، به رباخار میگه فعزن او به حرب من الله، اعلام جنگ با خدا کردن رباخاران. این یک گوشه از ماهیت رباست. ماهیتی نیست که به حالا 20%، 25%، 30%، 40% ربا، نه، این نیست ماهیت ربا. ماهیت ربا اعلام رسمی جنگ و شمشیر کشیدن و گله کشیدن به طرف خداست. وقتی کسی این ماهیت واقعی رو بدنه، بشکنه این دستی که به طرف ربا بره، نمیره دیگه. اگر ما ماهیت گناه رو بشناسیم عزیزان، گناه نمی کنیم. این آیه، این نکتهش خیلی مهمه. دوم، از اون طرف باز از سوی خداوند عنایت و لطف و عظمت خدا رو به بنده هاش میرسونه که حضرت پروردگار صبر و صبر که انه قفل، ستر و ستر که انه قفل. خدا میپوشاند، اقدام نمی کند، اقدام نمی کند، در حدی که ما شک می کنیم، علیاذ بالله، اصلا خدا دید کار ما را یا شاید ندید. ستر و ستر که انهو قفل، بعد پررو میشه انسانگاه به این لطف و عنایت الهی. فرمود ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، اما خدا به عنایت و لطف و مقتضای خودش فرصت میده به انسانها برگردن، جبران کنند، ندامت، پشیمانی، استغفار، بازسازی، سازندگی، دوباره به صحنه آمدن. اما بعد که دیگه تمام شد اون فرصت ها که داده شد، استفاده شد یا نشد، فاذا جاء اجلهم و وقتی رسید اون اجل مشخص دیگه خداوند در جای دیگه میخواد لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، دیگه پس و پیش نداره دیگه، تمام. بعد هم فرمود فإن الله کان بعباده بصیرا، این خداست که به بندگانش بصیره، که چرا بهشون فرصت میده، چرا به اینها مهلت میده و میداند که قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مباش که مستان روزگار ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدند یا به مقصد رسیدند. خداوند این فرصتها را میدهد که شبی، دمی، سحری، وقتی گفت ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند، یک دعایی، یک نسیمی میوزد عوض میشه انسان، زندگی عوض میشه. انهو کان به عبادهی بصیرا، خداوند به بندهاش بصیره، به کی فرصت بده نده، چقدر زمان بده، چقدر فرصت بده. الله اکبر، هیچی نمیفهمیم در این کار خدا با خلق و بندگانش فرو مانده ایم. این پایان سوره مبارکه فاطر. 10 جلسه قبلا در ماه صفر گفتیم، اینم 10 جلسه خدمت دوستان، 20 نوبت سوره مبارکه فاطر رو به فضل و عنایت الهی به پایان رسیدیم. دیگه حالا انشالله فرصت دیگه ای که اومدیم باز توفیقی بود اصفهان خدمتون، دیگه باید انشالله باز یه سوره دیگری رو آغاز کنیم به عنایت الهی. فقط همین جمله رو عرض میکنم، پروردگارا به آبروی قرآن آن چه گفتیم در این سوره مبارکه توفیق فهم و عمل اون رو به همه ما عنایت بفرما. از برکت این ایام و ختم این سوره توحیدی و نورانی و مبارک فاطر، خدایا یک گشایشی در کار همه ما قرار بده، دلهامون رو به ایمان ثابت و استوار بگردان، محبت خودت به اولیاءت رو آن به آن در دلهامون قرار بده، دست و دامان ما را از زشتی و خطا دور بده. پروردگار و مشکلات اسلام و مسلمین، مشکلات مملکتمون، دشواری ها و تنگناها، مشکلات جهان اسلام، ممالک اسلامی زخمدار، شیعیان مظلوم امیرالمؤمنین در اقصانقاط عالم، به خصوص این شرایط و فتنه اخیری که فتنه است عزیزان علیه اسلام و شیعه، سرمنشه اون یمن، پروردگار را به آبروی قرآن خودت این مشکلات اسلام رو کفایت بفرما. عزت و غیرت و شوکت رو به مسلمانان برگردان. آتش رو به جان آتش افروزان بیفکن. دو سه دقیقه کوتاه عرض میکنم منظرم بارکتون، که 10 شب نشستیم، تمام شبهای گذشته هم نام صدیقه طاهره بود، پایان انجمن بنابر روشی که همیشه من دارم که مقیدم در این ایام تمام شبها نام بانوی بزرگوار برده بشه، و اون حدیث عظیم رو هم دیشب خوندیم. ببینید، تمام تلاش انسان اینه که به جایی برسد که خدا از او راضی باشه، رضی الله عنهم بشه و رضوا دیگه، این بالاترین، خدا از انسان راضی باشه. اگر کسی خودش رو در محور رضای خدا قرار بدهد، این میشه یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه داره که راضیتا مرضیه. شیعی، سنی، از مسانید و از صحاح کتب ششگانه اهل سنت حداقل 3 تاشون این حدیث رو دارن، در منابع خودمون که به وفور دیده میشود، در کنز العمال این منبع 80 جلدی اهل سنت روایت، و در منابع عظیم و اصیل. 10 شب نشستیم از بانوی گفتیم که قضیه در حق او عکس اینه، یعنی ما تمام تلاشمون اینه که رضای خودمون رو با رضای خدا هماهنگ کنیم، اما در مورد این بانوی بزرگوار ان الله یقذب القذب فاطمه
و یرزا لرزاها، خدای رضای خودش را با رضای فاطمه هماهنگ میکند، غضب خودش را با غضب فاطمه هماهنگ میکند. اینه که فاطمه و ما ادراک ما فاطمه، نمیفهمیم کن ماهیت و وجود این بانوی بزرگوار. تکرار میکنم، خداوند رضایش را در محور رضای فاطمه قرار میدهد. حالا این که از کردم، ببینید این نشستنها نتیجهش تو این بود باید این باشه که اون مقام علمی و عظمت علمی و جایگاه حقیقی فاطمه. اما همین بانو وقتی نوبت دختر بودنش میرسد، در پیشگاه پدر کارش به اونجا میکشد که ابوها فداها. سه مرتبه پیامبر وقتی از زهرا دادن اون پرده و گردنبند رو دادن خدمت پدر، به حسنین گفتن بدین به جدتون رسول خدا، آوردن تو مسجد دادن، پیامبر باز کردن نگاه کردن اشکاشون در اومد که همون پرده تو خونه همون گردنبند دارم داده صدیقه طاهره. فهمدن ابوها فداها، پدرش فداش باشه، پدرش فداش باشه. یا ام ابیها. وقتی نگاه میکنین تو موضع همسر می نشیند، به جایی می رسد که شوهر وقتی میخواد از کنار قبرش بلند بشه میگه فاطمه جان دیگه علی شب نداره، اما لیلی دیگه شب من مسحت شد، دیگه شب ندارم من، دیگه تموم شد. تو رفتی، کاش علی جان او با نفس بدراید. وقتی در موضع همسری می نشیند، وقتی در موضع مادری می نشیند، کار بونجا می کشد که از وجود و مبارک حسنین ادامه بدید تا وجود و مبارک امام صادق، تا ادامه بدید تا وجود و مبارک مهدی فاطمه ولیه فی. اللهم صل علی محمد ولیه فبنت رسول الله اسوتون حسنه. برای من مهدی مادرم فاطمه الگوی منه. این در اون مقام، این در این مقام، این در این مقام. سعی کنید عزیزان یه مقدار خودمون رو با سیره فاطمی معنوستر و نزدیکتر بکنیم. عرض بنده تمام، من به همین بسنده میکنم. میخواستم یه اشارتی هم به دلها رو برداریم، یه سری بریم مشهد، نشد دیگه، بالاخره صبح گفتیم و دیگه انشاءالله استفاده میکنیم از جناب آقای ربانی و امیدواریم که آنچه گفتیم مقبول خاطر حضرت ولی عصر و وجود و مبارک ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی واقع بگردد. و السلام علیکم و رحمت الله.